دلجوی تو، تشنه دیدار تو، ماه جمال تو هم، هر نفس آشفته عطر خیال تو هم. دلبر جانان من، برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من، از تب جانان من زنده شود جان من، زنده شود جان من، از لب جانان من. شام مرا پرطرب، روز مرا عید کن، جان و جهان مرا خانه خورشید کن، با نفس قدسیت حال مرا خوب کن، عشق و امیدم تویی فال مرا خوب کن. دلبر جانان من، برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من، از لب جانان من زنده شود جان من، زنده شود جان من، از لب جانان من. دلبر جانان من، برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من، از لب جانان من زنده شود جان من، زنده شود جان من، از لب جانان من.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است، شام سر به سمدین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بله، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، ما در خدمت شماییم و ساعت هم 6:33. مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر مهدی حاجی بند، کارشناس بورس و بازار سرمایه. سلام، صبح بخیر.
آقای اسدی عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز، صبح همگی بخیر.
سپاسگزارم آقای دکتر حاجی بند، خیلی خوشحالم که باز هم با همدیگه صحبت میکنیم و ایام بسیار ویژه و با شکوه دهه فجر رو هم خدمتتون تبریک و شاد باشه خاص دارم.
ممنونم همچنین بر شما شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. آقای دکتر حاجی بند، خب همونطور که همه دوستان میدونن و شما هم در دل ماجرا هستید، بورس تهران امسال یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خودش رو در سال‌های اخیر تجربه کرده، دوره‌ای که در اون خب عوامل زیادی باعث شده که در واقع بر شاخص ها اثر بذارند و اتفاقات عجیب غریبی بیفته، مثل همین مسائل حالا سیاسی، شوک‌های ژئوپلیتیک، تغییرات نرخ ارز و رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران. به طور کلی تحلیل شما رو در خصوص این مقدمه‌ای که عرض کردم بدونیم و بعد سوالات دیگه‌ای رو خدمتتون مطرح میکنم.
خب آقای اسدی، همونطور که شما فرمودید سال پرنوسانی بود برای سهامداران، البته برای بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه. یه تمایزی نسبت به سالهای قبل داشت، همونطور که شما فرمودید اون تحولات ژئوپلیتیکی، موضوعات سیاسی، نوسانات نرخ ارز امسال پررنگ‌تر بود نسبت به چند سال گذشته و البته نکته مثبت بازار سرمایه برای امسال این بود که خداشکر همراهی خوبی بین دولت و مجلس و کلیت بازار سرمایه بود، از این جهت که ما دیگه خیلی شاهد این نبودیم که تصمیمات خلق الصائه گرفته میشه. من خاطرم هست مثلا سال 402 در اردیبهشت شیهویی ما تصمیم گرفتیم نرخ خوراک پتروشیمی رو افزایش بدیم، یا یه تصمیماتی میگرفتیم که خیلی اثرات منفی یا حالا متفاوتی بر بازار سرمایه داشت. این هماهنگی در رأس مدیریت سازمان بورس با سایر سازمان‌ها، مجلس و دولت امسال خوب بود، ولی کن خب بالاخره سال پرنوسانی بود. بله. اگر بخوایم خیلی کوتاه 11 ماه گذشته رو ورق بزنیم، ما جنگ 12 روزه رو داشتیم که خب به هر حال باعث بسته شدن بورسمون شد و البته مدیریت خیلی خوبی هم شد، به دلیل اینکه فکر می‌کنم یه روز بعد از آغاز جنگ صندوق‌های درآمد ثابت نمادشون باز شد و اجازه معامله پیدا کردن، بلافاصله بازار سرمایه باز شد و خیلی خوب مدیریت شد. از طرف دیگه خب بالاخره کشمکش‌های سیاسی رو داشتیم و داریم و مذاکرات هر از گاهی قوت پیدا می‌کرد، دوباره شدت پیدا می‌کرد از این موضوعات، و به نظر می‌رسه که خیلی این موضوعات سیاسی بر بازار سرمایه اثرگذار بود، ولی روند کلی بازار سرمایه روند خدا رو شکر مثبت متعادل رو به رشد بود. یعنی چی؟ یعنی اگه یک کسی نگاه بلند مدتی به بازار سرمایه در سال 1404 داشت، همون اول سال توی فروردین سهمی رو می‌خرید، حالا سهم بنیادین و حالا حساب شده بررسی شده رو، تا به الان رشد خوبی رو آید خودش میکرد، کما اینکه شاخص بورس هم ما میبینیم که تقریبا از یک نزولی که فکر میکنم در ایام بعد از جنگ به 2,500,000 واحد داشت، الان رسیده به تقریبا 4,150,000 واحد، و خلاصه به قول شما سال 1402 رو باید یکی از سالهای پرتلاطم پرفراز و نشیب برای کلیت بازار سرمایه در تقریبا
1404 دیگه.
بله 1404.
بله. آقای دکتر حاجی‌وند، خب یه جورایی نوسان بورس میان دو نیروی امید و ریسکه.
بله.
و حالا در فاصله مثلا 8 شهریور تا 29 دی شاخص کل رشد خیره کننده، یعنی فکر کنم 87.5% رو ثبت کرد اگر اشتباه نکنم.
بله.
در واقع میشه گفت بازار سهام در این مقطع دوباره به عنوان دارایی که پیشروه و در برابر تورم ظاهر میشه خیلی خوب بود، اما از آخرین روز دی ماه روند نزولی تازه‌ای آغاز شد. در این خصوص هم توضیحات شما شنیدنیه.
خواهش میکنم. خب به هر حال میدونید وقتی که ما تورم در سایر بازارها داریم، البته با یه تأخیری یا همزمان یا یه مقدار با تأخیر به بازار سرمایه این تورم میرسه. طبیعی بود ما تورمی که در امسال در اقتصادمون داشتیم، در بازارهای ارز و طلا داشتیم، این تورم به سمت بازار سرمایه هم بیاد. همونطور که شما اشاره کردید، ما از شهریور شاهد این بودیم که شاخص بورس رفته رفته ارتفاعی 3,500,000 و 4 میلیون و حتی تا این اواخر دی ماه تا ارتفاعی 4,500,000 واحد رم پیش رفت، و خب بالاخره تورمی که در سایر بازارها بود به ویژه نرخ ارز، طبیعی بود که خودش رو در بازار سرمایه هم منعکس کنه. زمینه که خب بالاخره همیشه ما گفتیم بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها، نسبت به سایر تورم‌ها کماکان ارزنده هست، جامانده هست، و خب بالاخره این طبیعی بود که اون افزایش هایی که در سایر بازارها بود به بازار سرمایه هم برسه. از اواخر دی ماه ما خب شاهد این بودیم که بالاخره تلاطمات سیاسی اتفاق افتاد در سطح بین الملل و خاورمیانه، و خب طبیعی بود که این اثر خودش رو بر بازار سرمایه بذاره. خدا رو شکر بعد از روند 8 روزه منفی که ما شاهد این بودیم که شاخص بورس از ارتفاع 4,500,000 واحد تا تقریبا زیر 4,000,000 واحد نزول کرد، 8 روز معاملاتی پی، از هفته گذشته این روند برگشته، شاخص بورس رفت آخر هفته گذشته ارتفاع 4,000,000 واحد رو به دست آورد و دیروز هم رفت به ارتفاع 4,156,000 واحد رسید، و به نظر میرسه که فعلا روزگار متعادلی در بازار سرمایه وجود داره و هست، و امیدواریم که هم این تلاطمات سیاسی در سطح بین الملل و خاورمیانه کمرنگ و کمرنگتر بشه، مذاکرات به نتیجه خوبی برسه با اقتداری که کشور عزیزمون داره، و از طرف دیگه خب بازار سرمایه هم همیشه ما گفتیم بهترین پناهگاه برای سرمایه است، از این جهت که وقتی نقدینگی در بازار سرمایه جریان داشته باشه طبیعتاً به بازارهای سوداگری از جمله طلا و ارز و خودرو و مسکن یه بخشش نمیره، و از طرف دیگه وقتی پول به آسیا به بازار سرمایه ریخته بشه، نقدینگی به این سمت بیاد، عمدتاً شرکت‌ها تأمین مالی خودشون رو انجام میدن از طریق عرضه اولیه، انتشار اوراق، استفاده از ابزارهای مختلف.
بله.
و خب بالاخره خیلی سریع و ارزان و بهتر این نقدینگی به چرخه اقتصاد و بنگاه هاش الله سرزیر میشه.
بله با امید خدا. آقای دکتر حاجی‌وند، خب بحث امید و ریسک یا همون خطرپذیری در این قصه در این حوزه هم خب خیلی مشهود و ملموسه دیگه. نیروی بله. امید همون چیزیه که بازار رو بالا میکشه، یعنی انتظار رشد سود شرکت ها و اخبار مثبتی که از کاهش تورم و رشد دلار و نمیدونم توافق سیاسی گزارش مالی خوب و حالا موضوعات این شکلی و از طرفی هم خب ریسک همون ترمزیه که بازار رو پایین میکشه. این دوتا چقدر واقعا میتونن بازار رو کنترل بکنن؟ در حال حاضر ما در این قضیه هم فکر میکنید که دوچار مشکل شدیم؟ یعنی از یک طرف گیر کردیم بین امید و ریسک و از طرفی هم حالا شرایطی که غالب هست و داره بازار رو به سمت و سوی همون نوسانات هل میده.
خب بالاخره آقای حسنی میدونید که ما تو هر مقطع زمانی ممکنه این بیم ها و امید ها به قول شما یه ریسکایی که هستش وزن های مختلفی در سبد استراتژی سرمایه گذاران داشته باشه. الان تو مقطع کنونی یعنی امروز که ما داریم صحبت میکنیم شاید بزرگترین که برای سرمایه گذاران تو بازار سرمایه مهم هست موضوع مذاکرات بدهدی هایی که آمریکا داره
بله.
و البته اقتداری که کشور ما داره همیشه وقتی کنار میز مذاکره بوده. اینها باعث میشه که سرمایه گذاران بسته به اون استراتژی خودشون، بسته به اون برداشت و تحلیلی که میکنن، بسته به اون داده هایی که دریافت میکنن بتونن ریسک ها، بیم ها یا امید هایی رو برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه برای خودشون ترسیم کنن. به هر حال همونطور که الان مشاهده این هستیم از دیروز روند رو به رشد و رونقی در بازار سرمایه ایجاد شده که احتمالاً باعث میشه که سهامداران امید بیشتری به نتیجه بخش بودن مذاکرات داشته باشن. همیشه بالاخره در یک کفه دیگه ای از تحلیل خودشون یه مقداری از ریسک و نشدن رو هم دارن و این ریسک و امیدی و بیم و امیدی که ما این روزها ازش صحبت میکنیم در بازار سرمایه نتیجه بخش از همین موضوع هستش که بالاخره در تحلیل هایی که برای عنصر یا مؤلفه تحت عنوان مذاکرات سیاسی انجام میدیم باید ببینیم که چقدر انشاءالله این مورد و این سری قرار هستش که به نتیجه برسه یا خدای نکرده اگر قرارش به هر دلیلی به نتیجه نرسه چقدر وزن داره تو پیشبینی ها و استراتژی و تحلیل ما و از طرف دیگه خب بالاخره متناسب با این موضوعات باید استراتژی و سرمایه گذاری خودشون رو کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت سرمایه گذاران بچینن.
بله آقای دکتر حاجی وند، با توجه به شرایط موجود و اوضاعی که حالا هستش در حال حاضر فکر میکنید در چه فازهایی، در چه حوزه هایی امید یا ریسک غالب میشه؟
خب عرض کردم که ما بسته به شرایط، بسته به مقطع زمانی، قاچ زمانی که تو بازار سرمایه هستیم ممکنه این ریسک ها یا امید ها یا بیم ها متفاوت باشه. در حال حاضر مذاکرات سیاسی خیلی موضوع مهمی هست. انشاءالله اگر این موضوع رو پشت سر بذاریم، بحث بودجه هست، اثراتی که بودجه میتونه رو بازار سرمایه داشته باشه. از طرف دیگه آغاز سال نو باید ببینیم که شرکت ها گزارش هایی که میخوان منتشر کنن چه هست. از طرف دیگه دولت بالاخره تصمیماتی که در نرخ بهله مالکانه میگیره یا نرخ خوراک میگیره تو هر مقطع زمانی میتونه بیم ها و امید ها برای بازار سرمایه متفاوت باشه. الان که ما داریم صحبت میکنیم فعلا فکر میکنم چشم بازار به مذاکرات سیاسی هست و امیدواری هایی که انشاءالله هر روز برای ما پررنگ تر بشه.
بله به امید خدا، به امید خدا درخشان ترین روزها رو در این حوزه هم شاهد باشیم و کسایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن بی هیچ بیم و واهمه‌ای وارد این حوزه بشن و لحظات خوب و پر رونقی رو سپری بکنن. بسیار ازتون سپاسگزارم. اگر برای جنبندی هم نکته‌ای هست خوشحال میشیم بشنویم.
خواهش میکنم. ممنون که به این موضوع پرداختید. به سهامداران، سرمایه گذاران، کسایی که میخوان تو بازار سرمایه حضور پیدا کنن نه خیلی نگران رنگ‌های قرمز و پررنگ بازار سرمایه در مقاطع زمانی باشن، نه خیلی دلخوش کنن به رنگ‌های خیلی سبز. اگر میخوان تو بازار سرمایه بیان ولی دانششو ندارن از ابزارهای مختلف کم ریسک که تو این بازار هست استفاده کنن، از مشاوره شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری که مجوز از سازمان بورس دارن استفاده کنن. ضمن اینکه همیشه گفتیم پول مازاد خودشون رو به سمت بازار سرمایه بیارن، خونه نفروشن، ماشین نفروشن، به سمت بازار سرمایه بیارن، سرمایه مازاد خودشون رو بیارن، در تشکیل اون سبد سرمایه‌گذاری خودشون ابزارهای مختلف، صنایع مختلف رو داشته باشن و البته اگر به لحاظ مالی رفتاری خیلی بلد نیستن نوسان گیری کنن در بازار سرمایه کوتاه مدت حضور داشته باشن، نگاهی بلند مدت داشته باشن و انشالله هر جا هستن در وهله اول سلامت باشن، دلشون خوش باشه و بعد سرمایه گذاری که میکنن انشالله در خدمت اقتصادمون باشه که در نتیجه سود خوبی را عایده مردم عزیزمون کنه.
بله به رنگ ها اشاره کردید، درسته به اون رنگ هایی که شما گفتین زیاد دل خوش نکنن اما به سه رنگ سبز و سفید و قرمز دل بدن و همیشه هم دل دادند و وقتی که هممون دل میدیم به این پرچم خوشرنگ ایران عزیزمون، اتفاقات خوب و رونق بسیار تماشایی ستودنی خودش رو به ما نشون میده و امیدوارم که پیوسته درخشان باشید. خیلی ازتون ممنونم، خداحافظتون باشه.
ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خداحافظ. درود بر شما مردم همیشه سربلند، ایرانیان عزیز که انقلاب با شکوه رو رقم زدید. اینجا به وقت انقلاب.
تقویم انقلاب. آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روز 19 بهمن 1357 اتفاق بسیار مهمی میفته که این حاصل تدبیر حضرت امام در دعوت نظامیان به پیوستن به صفوف مردمه. به سلام ملاقات همافران نیروی هوایی با حضرت امام در این روزه که اینا میان اعلام پیوستگی با انقلاب مردم، با مردم ایران و حمایت از امام و مواضع امام رو میکنن که در اون شرایط، اون شرایطی که هنوز ارتش همچنان روی پاست و فرماندهان نظامی ارتش اصرار به سرکوب انقلاب مردم دارن و هنوز در شهرها داره کشتار صورت میگیره به دستور همین عوامل حکومت نظامی، پیوستن همافران به صفوف انقلاب بسیار مهم بود و اساسا میشه گفت فروپاشی ارتش شاهنشاهی و تشکیل ارتش مردمی رو ما از همین مقطع میتونیم به اصطلاح شاهد باشیم که تعداد قابل توجهی از همافران در اون جلسه حضور پیدا میکنن. حضرت امام هم به اونها اعلام میکنه که شما تا مثلا دیروز تحت فرمان طاغوت بودید، از امروز به بعد شما به ملت پیوستید و در خدمت اسلام هستید و اینها. خیلی اثر مطلوبی این ملاقات در هم خاتمه دادن به رژیم پهلوی و هم در ایجاد شکاف در صفوف نیروهای نظامی که قاطبه اونها با مردم بودن و متمایل به مردم بودن، و بعد از این ملاقات موج پیوستن به صفوف مردم و صفوف انقلاب به طور چشمگیری در میان نیروهای نظامی افزایش پیدا می‌کنه. ما در 19 بهمن یه اتفاق دیگر رو هم شاهدیم و اون راهپیمایی 2 میلیونی مردم تهران در حمایت از ندای امام برای حمایت از دولت موقت. خیلی مهم بود این در کنار اون ملاقاتی که نیروهای همافران با حضرت امام داشتن. همونطور که عرض کردم، توصیه آمریکا با هایزر این بود که با تظاهرات مردم مقابله بشه. ما در برخی از شهرها مخصوصا در گرگان و گنبد کاووس شاهد به گلوله بستن مردم و به شهادت رسیدن برخی از مردم هستیم که حضرت امام هم در اعلامیه‌ای که بعداً صادر میکنن به این اشاره میکنن. بسیار تعیین کننده است. ما به روزهای تعیین کننده سرنوشت به اصطلاح کشورمون در روزهای 19، 20، 21 و 22 نزدیک میشیم و 19 که از این اوجهاست، یکی از اوجهایی که هم مردم گسترده در خیابانها حاضر میشن، همافران و حضرت امام ملاقات میکنن، تتمه وابستگان به رژیم پهلوی در ارتش با مردم درگیر میشن، گفتگو با سران نظامی همچنان ادامه پیدا میکنه و این تدبیر حضرت امام که نظامی ها رو به صفوف مردم دعوت بکنن و جذب بکنن توسط شخصیت های نظیر شهید مطهری، شهید بهشتی دنبال میشه. بختیار در این شرایط همچنان رجزخوانی میکنه و اعلام میکنه که من در مقابل آیت الله خمینی کوتاه نمیام، میایستم، دولت موقت رو به رسمیت نمیشناسم و از همه ظرفیتم برای جلوگیری از رفتارها و اقدامات انقلابیون استفاده خواهم کرد. در 19 بهمن ما خروج برخی از مقامات رو هم از ایران داریم، خروج علی امینی، خروج جعفر شریف امامی، در حالی که جعفر شریف امامی ممنوع خروج بود، اما بختیار برای مناسباتی که با او داشت و شاید توصیه هایی که به بختیار شده بود که رئیس لوژ فراماسونری ایران و لوژ بزرگ فراماسونری ایران رو از ایران خارج بکنن، بختیار ترتیب خروج جعفر شریف امامی رو از ایران میده و کشور ما با توجه به این اتفاقی که در روز 19 بهمن رخ داد، به ویژه پیوستن همافران به صفوف انقلاب، در آستانه یک تحول جدی قرار میگیره.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما دوستان خوب شنونده که همین الان شنونده رادیو گفتگو شدید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همراه شما هستیم. 0913 60 19 پیامک بر ما فرستادن که سلام و تشکر و سپاس و قدردانی داشتن از همکاران من در اتاق فرمان که همراه هستیم با شما در روزهایی که مناسبت اون ایام الله دهه فجر هست. از کرمان جناب آقای پور عبدالله. جناب آقای مصطفی ساوری از دامغان، ما هم همگی به شما سلام میکنیم و امیدواریم هر جایی که هستید روز بر وفق مراد شما باشه. ما هم به شما خسته نباشید میگیم، هرچند که الان ابتدای روز هست. خدا قوت تا آخر شب. خب دوست خوب شنوندهی با شماره تلفن 0919 96 46، گفتند از رسانه ملی بیشتر توقع داریم که به پدرها و مادرها سفارش بکنند که حتما اجازه ندن در این روزهایی که روزهای بسیار شورانگیز انقلاب هست، فرزندانمون بدون پدر و مادر در بعضی از اماکن حاضر بشند. دوست خوب شنوندهی با شماره تلفن 0905-3253 گفتن که من اهل نماز شب هستم و تمامی بچه های رادیو گفتگو رو دعا میکنم. خدا الهی خیرتون بده، فراموش نکنید یک به یک ما رو. دوست دیگری خواسته ای داشتند، گفتند که از پلیس راهنمایی و رانندگی تقاضا داریم کمتر جریمه کنند در این روزهای سخت اقتصادی. من جور دیگه ای میخوام بگم، از شما دوستان خوب شنونده میخوایم کمتر خلاف بفرمایید. همه پلیسان سرفراز این مملکت وظیفه خودشون را انجام میدن. تخلف باید به یک شیوهی تنبیه رو در پی داشته باشه، چون نش پیدا میکنه. من فرمایش شما رو رسوندم، ولی باید همه ما را رعایت بکنیم. سر حال بودن، حال خوش داشتن، رو به راه بودن خیلی خیلی حرفه، ولی من میخوام اینو بگم برای بچه های رادیو گفتگو، با شنونده های خوبی مثل شما رو به راه هستند.
من باران بهاروی دیوانه تر از این من دیوانه